فلعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث مقام انسان کامل یکی به اینجا که انسان کامل خصوصیتش نفسش به میشه مصداق اسماء کلی الهی و باطن موجودات مرتبط میشه. بعد به مناسبت کشمیشه تو داستان از ابراهیم علیه السلام که از ابراهیم از خدا تقاضا کردن که یک کیفیت زنده کردن مرده ها رو خداوند بهشون نشون میده. همون داستان معروفی که خداوند دستور داد که حتی ابراهیم چهار پرنده رو بگیرن، چهار پرنده رو بکشن، اجزاش رو تیکه تیکه بکنن، جدا کنن، حتی از اینا رو بر سر چند تا کوب بگذارن، بعد صدا بکنن این پرنده رو، پرنده ها به اسم خدا زنده بشن و پرواز کنن بیان به نزد حضرت ابراهیم. بحث در این بودش که داستان حضرت ابراهیم رو خیلی مواقع اشتباه توضیح میدن، یعنی خیلی از مواقع که توضیح میدن که غرض حضرت ابراهیم این بوده که کیفیت زنده شدن مرده ها رو ببینن. یعنی که حضرت ابراهیم میگفته که خدای مرده ها چیزی زنده میشن؟ خدا میشه گفته خب برای این که مطلع بشی برو چهار تا پرنده بگیر اینا سر ببر تیکه تیکه کن بعد تماشا کن. با اینکه از آیه قرآن سوال دیگه به دست میاد، از آیه قرآن به دست میاد که از ابراهیم سوالشون از کیفیت زنده کردن مرده ها بوده، نه که کیفیت زنده شدن. یعنی نمیخواستن ببینن یک مرده چجوری زنده میشه، بلکه مثلا یک کسی که مرده رو زنده میکنه چجوری زنده میکنه. به اصطلاح علمیش جنبه فاعل واسه این سوال بوده که این فاعل و کننده کار که احیا میکنه چجوری احیا ازش سر میزنه و از نفسش میشه صادر میشه، نه جنبه مفعولش اون کسی که فعلش واقع میشه که ببینن اون چجوری زنده میشه. لذا در قرآن نمیفهمند که رب ارنی کیفه تحیی الموتا، خدای من نشون بده که چجوری مردها زنده میشن. میفهمند خدای من نشون بده که مردها چجوری زنده میکنی، عملیات زنده کردن چجوری انجام میشه. یک نفری که میاد مرده رو زنده میکنه چه خصوصیتی ازش سر میزنه. به تعبیر دیگه حضرت ابراهیم در این آیه شریفه به مقام و درجه ای میخواستن برسن که توانایی زنده کردن مرده رو که داشته باشن. هفته پیش خصوصیات و قرائنش هم عرض کردیم، عرض کردیم که روایت اومده که این درجه حضرت ابراهیم مال بعد از نبوته و مال بعد از خلته. این حضرت ابراهیم درجه اول که گرفتن نبوت بود، بعد درجه خلعت گرفتن یعنی خلیل الله شدن، بعد درجه سوم درجه امامت بود. این داستان مال بعد از نبوت و خلعت از ابراهیم. از طرفی خود آیه هم تعبیرش این است که میگه خدایا من نشون بده چجوری زنده میکنی. بعدم خداوند متعالی هم نمیگه خب وایسا تماشا کن ما چند تا مرده زنده میکنیم تماشا بکن، میگه برو خودت مرده زنده بکن. یعنی فرمایید که تو چند تا مرغ بکش بعد ما این مرغ رو زنده میکنیم تماشا بکن. میگه نه خودت صداشون بکن، چون مر اوهان نه خودت صدا کن، با صدا کردن خودت زنده بشن. بعدم در ادامهش تو روایت آمده که این مرغ وقتی زنده میشدن میادم که مثلا حضرت ابراهیم گفتن احییتنا و احیاک الله، ما رو زنده کردی، خدا رو چیکار بکنه، خدا تو رو زندگی تو جاودانی قرار بده، همیشه تو زنده باشی. با تو روایت آمده که حضرت ابراهیم اینا که صدا میکردن با اسم اعظم صدا میکردن. اون جلسه حرف بریم اسم اعظم یک کلمه نیستش، اسم اعظم چیه؟ اصلا یه حقیقته که مفصل اون جلسه عرض کردیم که نفس انسان به یک درجه که میرسه اون اسم اعظم چی میشه؟ متصل میشه. از مجموع اینا رو هم رفته معلوم میشه که حضرت ابراهیم سوالشون و تقاضاشون تقاضای زنده کردن بوده، یعنی میخواستن دارای این درجه بشن که بشن مصداق اسم المحیی خدا. یکی از اسم خدا چیه؟ المحیی، یعنی زنده کننده. حضرت ابراهیم میخواستن چه بشن؟ تجلی اسم المحیی در نفسشون صورت بگیره. حالا در کنار همین در قرآن یه داستان دیگه آمده، داستان دیگه داستان
خودش مهنت بشته بودن چرا
خودش بشته بودن
خودش
بشته بودن
خودش بشته بودن زنده گرده یه اونا خیشی داشت کنه که شده خدا دونده کنه که بخن ما دیگه
خودی چی کشتنش هم به امر خدا بوده دیگه کشتنش هم به امر خدا بوده دیگه کشتنش میگه چیزم دیگه بالاخره این یه نعمت اضافی از نعمت خدا بوده که وقتی اینا از دنیا رفتن بعد دوباره خدا چیکارشون کردش؟ برگردوندشون به این عالم. اگه مثلا ظلمن اینا رو میکشتن بعد حرف شما درست میگفت فایل زنده کردی، خب ظلم کردی جبران کردی، ولی اینا ظلم که نکردی که به امر الهی اینا کشته شدن بعد دوره اینا چی شدن؟ دوره نعمتشون برگشت. بعد سابقا یادتون باشه عرض میکردیم که هر وقت یک نعمتی از طرف خدا میاد به انسان میرسه این اون عالم بارخ میخواد بیاد برسه اینجا از یک مجاری رد میشه، از یک مسیر عبور میکنه. تمام اون کسایی که تو این مسیر عبور کردن این نعمت هستن، اونا هم حق و گردن انسان پیدا میکنن. نگاه تو به قاعده انسان هم بسید شکر خدا میکنه و شکر اون واسطه هارم که به جا بیاد بگیم من لنگش کنم مخلوق نمیشون ده و هم به شکر خدا میکنم یعنی الحمدلله علی الحیات بعد الممات خدا رو شکر کرد که ما رو میران تو رو زندگی هست اون کسی هم که مثلا واسطه میشه و حیات از نفس او سر میزنه از اونم چی میکنم؟ تشکر میکنم مولا آیه قبلی چیست؟ آیه قبلی داستانی که پیغمبران بنی اسرائیله اون داستان با حسن ابراهیم کاملا فرق میکنه این مقام و درجه اون شخص و مقام و درجه حسن ابراهیم کاملا متفاوت اونجا داره که این پیام برای بنی اسرائیل بسن از یک قریه از یک شهری عبور میکردن اینجوری که روایات آمده منظور مربوط به دوران بختان اثر است بختان اثر که اون در فارسی اونم بهش میگن بختان اثر یه پادشاهی بوده خیلی خونخوار و مثلا ظالم یه بیت المقدس حرام حمله کرده و 70 تا نفر اونجا کشته بعد اینکه 70 نفر کشته خونه رو ویران کرده و خراب کرده این پیامبر الهی بعد از مدت از اونجا چه می‌کردن عبور می‌کردن وقتی که عبور کردن این خونه‌های خراب شده و ساختمان‌ها اینا دیدن و جنازه‌ای رو زمین افتاده و بعدش هم پوسیده و مثلا استخوان شده این همش که پوسیده بودن بعد استخوان‌ها سالم بود بعد استخوان‌ها مثلا پوچ شده از این رفته بود تو درون خودشون یه تردید حاصل شد یعنی بودا با پاش حدیث نفس میکرد و زمین خودش صحبت میکرد خب اینا مثلا به این وضعیت که در آمده استخوان ها تیکه تیکه شده جدا شده بعدم بار و باران و اینا میاد اینا رو همین مخفوط میکنه اینا چجوری مثلا در آینده میخوان زنده بشن با این وضعیت و با این کیفیت حیات دوباره شون چجوری صورت میگیره این یه سوال سوال دومی که شون توی ذهنش داشته این بوده که خب مثلا این همه زمان فاصله میشه این استخوان های پوسیده اینجا هستن تا قیام قیامت این همه فاصله هستش اینا این فاصله زمانی چجوری طی میشه و توی فاصله زمانی تقریبا این استخوان ها چی هستش مثلا یه همچین اضطرابی تو درون ایشون بوده خب نکته اینجا هستش که این شخص از پیامبرا بوده این از خود آیه قرآن هم مشخصه که میگه یه کسی بود از یه روستای رد میشد تو درونش این چیزا گذشتش خدا او رو دیگاه کرد میران 100 سال این پیامبر خدا چی بود؟ مرده بعد از 100 سال زندهش کردن وقتی زندهش کردن خدا ازش پرسیدش که چقدر گذشته؟ تو لذست و یامن او بعد یام یه روز یا یه نصف روز چی هستش؟ گذشته از همینجا معلوم میشه که این آدمی بوده که بهش وحی نازل میشد خدا بهش صحبت میکرده یعنی یک فرد عادی بشر ناقص نبوده کاملا چی بوده؟ خدا مستقیما باش ارتباط داشته با اینکه پیامبر بوده و با اینکه خودش مسئولیت هدایت به عهده داشته اما چون بعضی از عوالم رو طی نکرده بوده و عبور نکرده بوده بعد از قضایای معاد داره چی بوده؟ حل نشدنی بوده یعنی سلاجی بوده از اصلاش سوال داشته نمیدونست هم چیز دلیل راحت اینو حل بکنی تو درونش اضطراب و دغدغه این بوده که خب چجوری مثلا اینطوری میشه لذا قرآن داستان چجوری حکایت میکنه او کلذی مر علی قریه و هی خاویت علی عروش مانند کسی که از یک شهر عبور میکرد در حالی که دیوارهای این شهر بر روی سقف‌هاش ریخته بود یعنی سقف‌ها ریخته بود زمین دیوارها هم بعدش شده بود فرو ریخته بود قال با خودش گفت گفت انا یحیی هذه الله بعد موتا حضرت ابراهیم میگفت چی میگفت ارنی کیف تحیی الموتا به من نشون بده که چجوری زنده میکنی این از چجوری سوال نداشت این سوالی که میذاشت که خدا کی اینا رو زنده میکنه مثل انا در زبان عربی معنی چی از معنی کیه یعنی گویا واسه خودش سوال میکنه که با این همه فاصله زمانی مثلا چجوری مدت مثلا طی میشه و بعد اینا دوره چی میشن زنده میشن و اما در حال اون مرت آن خداوند 100 سال جگر میران چون من به اصل از بس داریم پیامبر را جگر برانگیخ زنده کرد قال کم لبسته بهش گفتن که چقدر درنگ کردی قال لبسته یومن او بعد یوم ایشون یه نگاهی به آسمون کرد و گفت یه روز یا نصف روز چه گذشته قال بل لبسته مرت آن بهش گفتن نه 100 سال چه شده 100 سال از عمرش رو گذشته فن زور الا تمام جل شراب جل هم نتصن نه نگاه بکن اون قضا و نوشیدنی که همراه خودت داشتی ببین این قضا نوشیدنی اصلا کهنه نشده تغییر نکرده فقط با گذاشتم و این سالم سالم همی کنار هم ون زور الا حمارک به مرکب نگاه کن به اثر نگاه کن ولی نجعله که آیت از دنا تمام فقط داره نشانهی برای مردم قرار داریم ون زور الا ادامه که ایفا نوشه زمان کن منکسوها لحمان نگاه کن به این استخانها این حماری که همراهش بود از سرش پوشیده بود استخوانهاش رو کلاش گرده نگه داشته بود بعد گفتن نگاه کن این استخوانها که این استخوانها چی میشه یکی یکی روی همدیگه قرار میگیره بعد هم پوش دارش رویده میشه بعد هم شده که از سر سالم و حمار سالم خوش بایسا خب خدا اینا رو بشه که از خدا اینا بهش نشون داد چی؟ با حالا سال اون هم بگه این پیامبر سوالش این چی بوده جوابش چی بوده فلما تبین له، وقتی واسش روشن شد اینا رو دید، قالم یه جمله گفت. جمله گفت چی بود؟ نگفتش که فهمیدم که خدا همه کار میتونه بکنم. قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. اعلم به اصطلاح ادبیاتی که خیلی مزاره، گفت میدونم که خدا همه کار میتونه بکنه. یعنی ببینید این شخص برخلاف تصور بعضی منکر قدرت خدا نبود، در قدرت خدا هم شکی چی نداشت، چون پیامبر الهی بود. خودش هم گفت میدونم، ولی در اینکه این قدرت خدا چجوری تو عالم ظهور پیدا میکنه و این حادثه چجوری پیش میاد، یه تأمل و تردیدی در درونش بود. این اتفاقات براش افتاد. بعد از این اتفاقات دوباره شگرد برگشت به همونی که اعتقاد کلی خودش که بله خدا همه کار چیه میتونه. حالا سوال این هستش که اینجا این پیامبر الهی در چه درجه ای و در چه مرتبه معنوی بوده که همچین حالتی براش پیش اومده بوده؟ سوالش دقیقاً چی بوده؟ درسته؟ و جوابی که خدا بهش داده چی بوده؟ سوالش باید جوابش طبیعتاً با حضرت ابراهیم فرق می‌کرده. حضرت ابراهیم خدا یه جوری جواب داد، اینا چیکار کرد یه جوری دیگه جواب. اولین اتفاقی که برای این بنده خدا افتاد، حالا این نکته خاطرتون باشه، سر اینکه ایشون چی بوده؟ اختلاف طبق رباطشیه ایشون ارمیا بودن، حضرت ارمیا. بعد این تطبیق هم به حضرت عزیر که زمان مثلا بیادم شده میگوزن میگن عزیر مثلا دارن یه برادری داشتن، از برادرش مثلا فکر کنید 100 سال با هم یه دو قلو بودن مثلا، بعد این 100 سال مرده زنده شد، این 100 سال بیتی چی کار شده. اون تو طبق برای رباطش که معتبر نیست، تو رباط معتبر این پیامبر داره چیه؟ حضرت ارمیای نبی که ولی این هم از انبیاء بنی اسرائیل هستش. اونجا یه داستان دیگه دارن، یه واقعه دیگه برای خودشون دارن. نه ایشون که کاملا چی بوده؟ مرده بوده. ایشون چی بوده؟ کاملا مرده بوده. البته اونم که میخوابه اونم چی دستش ها؟ اونم روش در برزخه. ولی این طور باید داره که حتی خودش هم بدنش پوسیده بوده. درسته؟ بعد خودش زنده شدن و به هم پیوستن اجزای بدنش رو چی کرده؟ مشاهده کرده که بدن. خب حالا توی چطوریش دوستا حرف هستش؟ انا اصلاحی بنجلوس ببینین اولین کاری که خدا با ایشون کرده این بوده که ایشون رو 100 سال
از این مرگایی که همون بدن زنده میشه جوریه
چه یعنی میکنه این همون بدن قبلی باشه؟
قبلن
بسید که جوریه میشه خب حالا الان همون رو خواهد میرم. داستان از ابراهیم هم خیلی همگیری فهم نفته که هم داستان از ابراهیم مثلا در مورد این هستش که ما تو بحث معاد یک شبهی داریم به اسم نامش شبه آکل و معکول مثلا شنین اسمش شبهش این هستی میگه اگر قراره که همه موجودات که اینجا از بین میرن دوباره به وجود بیان، خب مثلا فرض کن یه شیر میاد مثلا فرض کن یه آدم رو میخوره مثلا، بعد مثلا فرض کن این شیره بعدن میمیره تبدیل به خاک میشه، بعد دوباره از خاک گیاه درست میشه، بعد این گیاه مثلا باز یه آدم دیگه میخوره. بالاخره توی چرخه طبیعت ذرات بدن انسان بعد از مرگش مثلا بارها بارها ممکنه داره در بدن دیگه اون بدن دیگه اون بشه عبور بکنه. اگه قراره همه مردا زنده بشن، خب یه تیکه‌ای که مثلا جزء این بدن بوده بعدن جزء بدن دیگه میشه، اینو چیکارش بکنیم؟ حالا بعد این شبه قوی‌تر و پیچیده‌ترش مال وقتی که قبایل آدم‌خور اینا در نظر بگیریم که اینا واقعا آدم می‌خورن. خب اینا این مشکل خیلی بیشتر میشه، مثلا این اصلا می‌کشن بعد می‌خورنش. خب این قسمتی که خورده میشه تو بدن اون هستش، مال بدن اینا هست، بعد تو قیامت این تو بدن کی میره؟ یه دعوایی که تو بحث مواد جسمانی خیلی سرش بحثه. بعضی فکر داستان از تبران هم به همین مربوط هست، درسته؟ و حتی داستان ارمیا هم مثلا خواستن با همین ترتیب دارن. ما که قبلا عرض کردیم اصلا کیفیت مواد جسمانی اینجوری نیست که مثلا فرض کنیم ذرات بدن میخواد جمع بشه و همینو بچسب و بعد مثلا یه روحی در مثلا یک معال یه عالم هستش موافق زمان، موافق این عالمی که ما توش هستیم، خصوصیاتی هم کاملا با این عالم چی هستش فرق میکنه و محیط به اینجاست، مثلا داخله در اینجا نیستش. ولی به هر حال اگه بریم تو ادامه بحث بریم میرسیم. این پیامبر الهی اولین اتفاقی واسهشون افتاد این هستش که 100 سال خدایشون میرانده، بعد که بلند شده اولین سوالی هست که داشت پرسن خب چقدر درنگ کردی؟ کم لبسته؟ چقدر گذشت؟ ایشون میگه یه روز یا نصف روز. بعدش میگن نه 100 سال درنگ کرد. خب این معلومش که پس اولین سوالی که ایشون تو خاطرشون داشتن و دغدغه‌ای که تو فکرشون بوده مسئله گذر زمان بوده، که این گذر زمان چجوری مثلا فرض قابل توجیه است با این فاصله که مثلا تا قیامت مونده این استخونه با این وضعیت. خداوند چی رو بهشون نشون میده؟ اینو نشون میده که مسئله زمان به حسب عالم‌های مختلف چی هستش؟ ثابت نیستش، نسبی هستش. که تو بحث قبلی هم داشتیم که زمانی که ما تو این عالم داریم حالا خود همین عالمه، از این عالم که یه طبقه رفتیم بالا تر رفتیم تو عالم برزخ، عالم برزخ برای خودش داره یه خصوصیات کاملا جدایی داره. کسی که میره تو اون عالم چون با اون عالم طرفه گذر زمان رو در اینجا درش نمی کنه. تو اصلا این نمیشه که بخوانم در وقت خبر نشتم اشکال میده که ما تو بحث میگو بعد یه بحث داریم که آیا همه پیامبرات در وقت میشه که ارجان یا نه بعد از پیامبر بعد میخوانم نه اصلا به همین آیه میگن ممکن است کسی پیامبر باشه بعد از کسی که نگرد باشه بعد دیگه میگن نه میگن ایشون بعد از کسی کرده بوده ولی سهی کردن بعد از ملازمه با این نیستش که خصوصیات بعد هم کشف کرده باشه چون تو این بحث سیر و سلوک و اینا میگن ممکنه یک کسی این عوالم رو طی بکنه ولی وقتی طی میکنه خودش متوجه نشه که تو هر عالمی چجوری این مسئله طی کرده یعنی مثلا چیزی مثل یه عالمی که مثلا فرقی از اینجا مشهد میخواد مسافرت بره مثلا بره فرقی اون وقت دنیا یه موقع هستش میبرم نشتی یه شهری و تو این شهر باید میشته همه خصوصات شهر رو تماشا میکنه اینا بعد میره شهر بعدی باز تماشا میکنه شهر بعدی تا میرسه مثلا فرقی مثلا به فرقی مثلا حالا کربلا درسته میگن خب از کجا اومدیم میگن رفتم مثلا مشهد و نیشابور و شاهرود و تهران اومدم مثلا تا اینجا میگن نیشابور چه خبر بود میگه آره مثلا یه هفته نیشابور بودیم همه جا کراسون باشن گشتیم مثلا تماشا کردیم این یه جور سیر کردن یه جور دیگه سیر کردن این هستش که نه آدمو سوار ماشین میکنم فوری من کربلا اینم میرسه به کربلا مسیر رو هم طی میکنه اما خصوصیات عوالم بین راه تفصیلا تماشا که نمیکنه یعنی کل عوالم زیر نظرش باشه نه اینجوری نیستش که مثلا تو مسئله معراج که مثلا رسول خدا مثلا بردن معراج دونه دونه عوالم بعد نشون دادن اینطور نبوده که رسول خدا که به نبوت رسیدن مثلا فرض کنین عوالم رو طی نکرده باشه اصطلاحا میگن معراج یعنی سیر تفصیلی در عوالمی که اجمالا قبلا چی شده طی شده یعنی قبلا هم مسلمان این عوالم رو پیغمبر عبور کردن رفتن به رسیدن مقام قاب حسین او ادنا بعد به نبوت رسیدن بعد از اونجا بهشون گفتن برگرد برو مردم رو چیکار کن دستگیری بکن ولی الزاما اینجوری نیست کسی یک عالمی رو طی بکنه تو اون عالم سیرش بکنه سیر ارضی بکنه یعنی بره وایس بین خصوصیات اینجا دقیقا مشاهده کنه اینجا چه خبره اینجا چه خبره لذا بعضی معتقدا ممکنه که یه پیامبری از عالم فرزن هم عبور کرده باشه اما اگر شما خصوصیات من بعد خیلی سوال بکنید که جزئیات چه بلد نباشه و باید بعدا خدا به حسب اراده خودش در موعد مقررش اینو برگردن تو این عوالم بشه کنه نشون بده حالا خاصی یه دعوای مبنای حقیقتش برای پیامبران حتما بعد از عالم فرزن گذشته باشن و نبوت برسن یا نه ممکنه حالا عالم فرزن نگذشته چی بشه به نبوت برسن ولی اونی که مهمه اینه که اینشون رابطه زمانی اینجا رو بانن وردخ چیزی مطلع نبوده اینو خدا آن در بقیه کسان که میخوانن تو قیامت نقل میکنن که میگه اینا رو وقتی که میخواستیم برای قیامت و ازشون پرسیم چقدر گذشته اینا معمولا گفتن لبس نو یا من آب از ایام درسته گفتن یه روز نصف روز اینا گذشته و اینکه مثلا به حسب این دنیا چقدر گذشته به حسب این دنیا مثلا فرض مثلا 1000 سال 2000 سال 3000 سال ممکنه چی هم گذشته باشه چرا اینجوریه به خاطر اینکه مقدار گذر زمان رو که انسان درک میکنه تو بحث قبلی هم داشتیم وابسته است به مقدار چیزایی که درک میکنه و تماشا میکنه آدم اگه رفتش توی یک عالمی که تو اون عالم حجم ادراکاتش اومد خیلی پایین مثل که آدم کنه آدم مثلا ممکنه بره تو خواب مثلا فرض کنیم ولی تو این مدت که تو خواب هستش مثلا 2 ساعت هم خوابه ولی هیچی تماشا نکنه تصاویر متعدد از دور چشمش رد نه از دور چشم ظاهری نه از دور ادراک باطنش درسته این وقتی میخواد این زمان رو بگه چقدر زمان گذشته میگه خب مثلا 1-2 دقیقه گذشته چون اتفاق نیفتاد که مثلا تو عالم خواب این ممکن مثلا یه آدم از در رفته باشه بیرون یک ظرفی مثلا از تو اتاق آشوره آورده باشه این به مقدار حجم ادراکات خودش زمان برش میشه میگذره وقتی برمیگرده اینجا میبینه آدمایی که اینجا کنارش نشستن و بیدار بودن مثلا 400 دارشون گذشته هزاران اتفاق هم چیه افتاده گاهی هم برعکسش که یادتون باشه تو اون جلد قبلی داشتیم مثلا داستان اون بنده خدایی که 5 دقیقه خوابش برده بود و 3 شبانه روز از صبح شب خوابش میکرد تعریف میکرد یعنی در اون مدت 5 دقیقه که از این عالم رفته بود حجم ادراکاتش تو اون عالم اینقدر بالا بود که نسبت به اون حجم ادراکات چه مدت ها مثلا انگار چی بوده در سفر بوده همون کتابی که سابقای بار عرض کردم کتاب در آغوش نور که اصلا داستان زنی که 4 ساعت مرده و دوباره زنده شده او مثلا 4 ساعت مرده ولی به قدر مثلا فقط چند ماه مسافرت خاطرات تعریف می‌کنه خاطراتی هم که از اون دنیا تعریف می‌کنه همش مطابق با آیات روایاتی که دست ما هستش درسته چرا چون حجم اضافاتش انقدر زیاد بوده یعنی وقتی آدم وارد اون عالم میشه اون عالم برای خودش یه سری خصوصیاتی داره چیزایی که تو اون عالم آدم درک می‌کنه به مقتضای خودش زمان واسه انسان تاثیر می‌کنه وقتی که برمیگرده اینجا با اینجا که می‌خواد مطابقت بکنه نمی‌تونه مطابقت بکنه این اصلا فکر نمی‌کنه فرض مثلا 100 سال مثلا چیزی باشه گذشته باشه درسته این مال خوابایی که مثلا خیلی انسان خواب عمیق میره خواب نمیبینه همین خصوصیات درش چیه هست آدمایی که خوابن دو جور خواب میرن گاهی مواقع همینطور که خوابن اجمالا دستگاه‌های ادراکیشون هم کار میکنه این گوششون یه ذره میشنوه مثلا فرض کنین لامتشون یه ذره لمس میکنه لذا سیر زمان رو تو این عالم درک میکنه این نفسشون انگار هم داره به عالم ماده اعتبار برقرار میکنه، هم با عالمش و عالم مثالش و عالم برزخش. ولی گاهی وقتی که آدم تو خواب عمیق فرو میره کاملا از این عالم بریده میشه، اینجا صدا هم میزنه به خلال بوم هم میزنه این تکون که نمیخوره، نامتش مطلقا فعالیت چیه نمیکنه. بعد اگه تو اون عالم خواب خودش حوادث پریکن باشه، میبینیم 7 ساعت 8 ساعت 10 ساعت خوابیده، وقتی بیدار میشه خودش میگه نیم ساعت خوابیده، چون اونجا هیچ اتفاقاتی چیه نمیفته. این پیامبر خدا هم در این مدت 100 سالی که خوابیده بوده، 100 سالی بوده که در برزخ رفته، اما تو برزخ سیرش ندادن، اینطوری که برده باشنش این طرف اون طرف بالا پایین، اینا که مثلا گذر زمان به نسبت اون عالم خودش چی کرده باشه احساس کرده باشه. بابا مثلا سنگین تنه میره من دوزن خواهد سواستر نه برعکس رو بگونه که مثلا این عالم دلشون کم تره، اون عالم خیلی سیر میکنه.
من این خواب
معمولی میدم، خب اون مالی یک داره خدا جسمانی ها یعنی اقلاش رو زون بستگی داره، ولی مقدار زیادی شونه جسمان مثلا ما معمولی قضا زیاد میخواهیم میخواهیم مثلا خواب سنگی میکنه، وقتی خیلی خسته هستی مثلا خواب میشه میشه سنگی میشه مگه اصلا یعنی ایست که مثلا زیادیش به جسم هستی داره، یعنی مثلا کمیش هم به روح بستگی داره. اونا که مثلا تعلقشون به دنیا کم هسته، وقتی میخوابن زود میرن تو اون عالم شروع کنن سیر کردن، مثلا مثلا خوابای ساده با اینا میبینن، ممکن است در یه مدت کوتاه هم یک عالم خواب چی ببینن، مثلا در یه آن چشمش میاد رو همدیگه مثلا به قدر 10 دقیقه خواب ببینن مثلا، یعنی انقدر تو همون یک آن حجم ادراکاتش زیاد باشه که وقتی اون خواب تک میکنه تو این عالم پیاده بکنه به قدر 10 دقیقه مثلا چی بشه طول میشه. در حال اولین سوال ایشون ظاهرا نفس مربوطه چه به نفس نسبت گذر زمان بوده که با همچین اتفاقی که واسه خودشون بوده با یک تجربه عینی بهشون فهمودن بابا این زمانی که تو این عالم عبور میکنه با اون زمان تو عالم خودش هر کدوم واسه خودش داره یه موتور جایگاهی جداگونه ای داره و هر کدوم حساب خودش داره. شما اگر مثلا از اینجا نگاه میکنید تو این عالم ماده مثلا میبینید قیامت مثلا هم قیامت دنیایی که میگفتیم حوادث تو این عالم اتفاق میفته صرف مثلا 1000 سال دیگه طول میکشه، این دلیل نمیشه که واسه اون مرده هم چی بشه 1000 سال طول بکشه که اون داستان هم چند دفعه قبلا پیش اومد که حضرت عیسی بودن زارن رد شدن یک کسی مثلا زنده کردنش، گفتن کی مردی؟ گفت 800 سال پیش مثلا از دنیا رفتن. گفتن خب چه کار کردی؟ گفت که وارد قبر شدم مثلا یه خوریه اومد مثلا گردنبند به گردنش بود من گردنبند بگیرم افتاد رو زمین، از اون موقع داریم دنیاشو جمع میکنیم 20 تا دنیاشو جمع کردیم، یعنی این در ظرف عالم خودش ممکنه به قدر مثلا 20 تا دونه از گردنبند جمع کردن گذاشته باشه، ولی به حسب سیر این عالم به موازات او چی باشه 800 سال گذشته باشه، چون ظرف ادراکاتون با هم یه تطابق که نداره، یه نفسی ممکنه انقدر وضعیتی که وضعیت خاصی باشه که در طول 800 سال حجم ادراکاتش به برزخ هم انقدر باشه، یک از دیگه هم نه ممکنه مثلا در طول مثلا یک ساعت در عالم برزخ انقدر حجم ادراکاتش زیاد باشه که هزار تا حوری هم مثلا دیده باشه، هزار تا قصر و باغ و اینا هم طی کرده باشه، همه عوالم هم چی کرده باشه مثلا عبور کرده باشه، اتفاقات دیگه هم باشه شده باشه گذشته باشه.
مثلا
من دیگه یه اندازه خاص
خودم مثلا من دیگه
دو این چیزا تمام چه هر لازم تو یه سنه دیگه مثلا اگه اندازه خاص خودش باشه یه ساده باشه خب ببینید اینا دیگه در واقع خودم یکی مثلا روز در مثلا 1000 تا بشینم دوستان ببینید اینا دیگه اصلا حالا با این توضیحی که دارم عرض می‌کنم که اینا دیگه مسئله زمان رو کاملا یه جوری غیر از اون مسئله زمانی که شما الان تو خاطر تولین بدین، اینا زمان رو برمیگردن به نفس آدم، یعنی مقدار زمان رو مقدار حجم ادراکات نفس میگیرن، درسته؟ مثلا سرعت زمان میشه بالا رفتن حجم ادراکات، پایین اومدن زمان هم میشه. ببینید این زمان در واقع دو تا مؤلفه داره، یه مؤلفه‌اش تغییر اون موجود بیرونیه، یه مؤلفه‌اش اون چی هستش حجم ادراکاتی که من از اون موجود بیرونی چی می‌کنم. خب آخه اونی که واقعیتش هستش اون نیست که ما درک کنیم طرف دومی رو درک می‌کنیم، یعنی ما هیچ وقت نمی‌تونیم از حجم تغییرات بیرونی سر در بیاریم، چون انسان همیشه در ظرف ادراکات خودش داره می‌چرخه، درسته؟ من اونی که درک می‌کنم درک می‌کنم، اون که درک نمی‌کنم که درک نمی‌کنم، طبیعیه دیگه. لذا اینکه تو عالم بیرون چه مقدار تغییر ایجاد می‌شود، درسته در متن واقع چقدر حوادث اتفاق میفته یه بحثه، این که من چه جوری درکش میکنم چه هست یه بحث دیگه است. اینا میگن اونی که واقعا زمانه و واقعا ما ازش صحبت میکنیم میگیم گذشت آمد، اینا همش وابسته است که وابسته است به ظرف ادراک خودمون. لذا یادتون باشه قبلا عرض میکردم که اینا وقتی میخوان بحث زمان رو توضیح بدن میگن که ما ظرف ادراکمون کوچیکی که تو عالم ماده تو حساب زمانیم آهسته آهسته حوادثو چی میکنیم تماشا میکنه، ولی اونی که از این حجاب میره بیرون حواسش همه رو با هم دیگه تماشا میکنن. لذا از این محدودیت زمان مثلا چی میشه؟ خارج میشه. از این تعبیر میکنم به بیرون رفتن از حجاب زمان. مثلا مکانش هم همینطوره. ما کلا مثلا میگیم ما در این مکان هستیم، بدن من توی این مکان واقعا، درسته؟ اما اینکه من خودم ادراکم بالا این مکانه، مال چی است؟ مال اینکه خب من دیدم کوچیکه، فقط دارم اینجا رو میبینم. اگر همه جا رو ببینم دیگه نمیگم من در این مکان هستم که، درسته؟ این من در اینجا هستم در واقع یعنی من اینقدر رو میبینم، نه اینکه من واقعا چی هستم در اینجا هستم.
این نمیشه که مثلا ما بگیم این معیار اینجا هستش، ما داریم میفهمیم دیگه، همه این معیار رو دارن درک میکنن. به هر حال صد نفر من شاید مشاهده میدن که مثلا یک تومی داره میذاره، یک معیاری اونجا باشه که بعضی آیات رو همجوری تفسیر بکنن که بگیم آقا این معیاره 100 نفر رفتن یا 10 نفر رفتن این
معیار شده،
یعنی خدا
این معیار رو داره میگه. حالا این دو تا اشکال داره. یک کسی اولا ما ممکنه تو این عالم ماده حجم ادراکات همه با هم دیگه مساوی باشه، درست؟ یعنی ممکنه واقعا دریافت نفوس از عالم ماده هم مساوی باشه، لذا مقدار گذر زمان هم بر همه ماده باشه مساوی باشه. یعنی ممکنه همه موجودات وقتی میان تو این عالم سه نفسشون کم باشه یا زیاد باشه، چون میخوان از طریق بدن اطلاعات بگیرن، بالاخره یه مقدار اطلاعات میگیرن. ممکنه
واقعا ما الان از طریق بدن نمیتونیم
اطلاعات بگیریم. بله، تو عالم ماده همینجوری، این عالم ماده ادراکات حسی همیشه محصول رابطه بدن است با یک موجود خارجی. وقتی چشم رو میبندم از طریق بدن، نه اینکه ادراک جسمانی باشه، ولی از طریق بدن هم ادراک میکنم. وقتی دستم لمس میکنه، این چون بدن این وسط واسطه است.
تو آدم برزخ هم از طریق بدن
به طریق بدن مثالی بدن این مثال همگه تفاوت پیدا میکنه، درسته؟ این یه مثلا مثلا دومین تجهیز معرفت شناسی هم شما نمیتونین اثبات بکنین که همه آدم هایی که اینجا هستن همه شهادت میده که یه ثانیه هست. چرا؟ چون شما همه هم دارین تو ظرف همون ثانیه خودتون میبینین، ولی ممکن او آقا مثلا این ثانیه خیلی تونتر بگذاره، یعنی شما که اون بوده این شهر احتمال این اماده که از ثانیه دارم میگذاره مثلا. خب اون 1000 سال اصلا دیگه چیز نیستش، دیگه اصلا زمان به این معنی که نیستش، یعنی به حالا بحث من نه یعنی ببینیم اون مقدار، چون اصلا زمان دوتا مؤلفه داره از دید اینا، یکی تغییر خارجی هست، یکی حجم ادراکات من هست. بالاخره اون تغییر خارجی هم رو قبول دارن، نمیگن عالم بیرون ثابته که، درسته؟ ولی میگن اون که تغییر میکنه، شما از اون یک دریافتی داری به مقدار دریافت خود، واسه خود چی میکنین؟ زمان میسازید. بعد اون حقیقت خارجی میگن نسبت این با نسبت اون بالایی چی هستش؟ 1000 هستش. یعنی 1000 تا فرق، یعنی مثلا یک بازه زمانه فرق یک خط ممتد به قدر 1000 سال که فرق بکنیم، این تو این عالم چه مقدار چیز داره؟ این چه مقدار معونه بره؟ چه مقدار انرژی مثلا لازم داشته؟ چه مقدار فیز لازم داشته؟ یعنی یکی از اون بالایی که بیاد پایین تو این عالم که فرق میشه به قدر 1000 سال چی میشه؟ کشش پیدا میکنه. یعنی هر کدوم از اینا وقتی این 1000 که برن بالا تو اون عالم میشن به قدرش به قدر یه روز اون عالم تره. یعنی خواهد انگاه اون عالم اینقدر وسیعه. مثل که میگفت تو روایت که مثلا این عالم کلش نسبت به عالم مثال مثل یه انگشتر توی بیابون. درسته؟ این تشبیه مکانیش بود. تشبیه زمانیش هم همینه. که این عالم شما که اینقدر بزرگه تازه هر 1000 تاش نسبت به اون عالم میشه چه میشه یه روز اون عالم. یعنی اون عالم از خوش اینقدر کشش و امتدادش زیاد هستش که کل اینا که من میبینم یه تیکه کوچیک اون عالم مثلا میتونه چیکار کنه؟ تحت پوشش قرار بده، مثلا پر بکنه. در اول از این جوابی که به حضرت ارمیا داده شده معلوم میشه ایشون یه سوالش این بوده. سوال دومش این بوده که خب حالا چجوری این موجودات بعدشون سالم میمونن بعدشون از بین میرن؟ خداوند تو این آیه نکته عجیبی که داره این هستش که اول حضرت ارمیا زنده میشن، بهشون نمیگن که نگاه کن که ببین مثلا استخونا رو هم میرسه چیز میشه زنده میشه. ایشون اول چی بهش نشون میدن؟ اول قضاشو بهش نشون میدن. چون که روایت داره که ایشون یه مقدار خوراکی با خودشون همراهشون بود، یه مقداری هم نوشیدنی. حالا اون نوشیدنی دقیقاً چی بوده؟ مثلا تو روایت چی بوده مختلف اومده. ولی کن اولی چیزی که بهشون میگن، میگن ببین نگاه کن اینا سالم مونده. یعنی 10 سال گذشته خداوند به اجازه خودش این غذا و نوشیدنی رو که چون ماده طبیعی هم هست به طور طبیعی باید چی بشه؟ باید تغییر بکنه دیگه، از بین بره، فاسد بشه. باید فرض رو الا تمام بکنه و شراب بکنه. لمیت اصلا نه، لمیت اصلا نه هیچ شده، یعنی فاسد نشده، تغییر برش عارض نشده. اول اون رو نشون میدم. یعنی معلوم میشه سوال از ارمیام خیلی از این نبوده که مرداش دیگه زنده میشن. اونی که بیشتر سوال بوده این بوده که بیمتونه سالم بمونه. درسته؟ اول اینو میبینیم اینا سالم مونده اش که مثلا انگار فکر میکرد خدا نمیتونه اینا رو چیکار کنه سالم نگه داره. خب این یعنی چی؟ این برمیگرده به اون بحث قبلیمون که ما تو بحث قبلی عرض کردیم که از آیات قرآن به دست میاد، طبق استدلال عقلی هم به دست میاد که یه موجودی که اینجا ما میبینیم شو بهش برخورد میکنیم، این دوامش به اون حقیقت و باطنش که اتصال به اون عالم بالا داره، اون عالم بالا داره اینو نگهش میداره. درسته؟ به مقداری که نگهش داره این که میشه باقی میمونه و نگه داشته میشه. لذا اگه اون اراده بکنه، درسته، اون موجود برتر، یعنی هم به قول اون موجود مجرد، اون ملکی که به این موکله، اینه به همین کیفیتی که هستش نگهش داره، این هزار سال به اون همگیری میمونه، تغییر نمیکنه. در واقع تغییر کردن ها نتیجه این هستش که اون موجی که اون بالا هستش قطع فیض میکنه، داره به من به این مدد میرسونه، فیض میرسونه دیگه، اون فیض رو که به این میرسونه از این سلب میکنه، یعنی نمیده بهش، این چی میشه؟ تغییر میکنه. اینا هر زنده بودنی را، هر کمالی را و هر حیاتی را چی میدونستن؟ معلول اون عالم بالا میدونستن، مثلا از اون طرف داره میاد. درسته؟ به تعبیر قرآن کلن نومد و هاولا و هاولا، خدا داره دائما از ما طرف امداد میکنه. امداد هم یه مقدار تو لغت معنی لغتش یعنی کش دادن، یعنی از اون بالا دارن همه مرداد هیچ میکنن، کش میدن، همینطوری دارن بهش خوراک میدن، انگار نگهش میدارن تا وقتی که بهش بدن این چی هستش؟ به همین کیفیت هست. یه لحظه که بهش ندن چی میشه؟ زائل میشه، از بین میره. درسته؟ رو همین جد اگه بخوان یه موجودی رو همیشه نگهش دارن، همیشه نگهش میدارن، فرق نمیکنه. درسته؟ اگه بخوان دوستر قطعش بکنن، قطع بکنن بهش دارن، این موجود چی میشه؟ از بین میره. یعنی اینو خودش یه وقت بریده از اون نظام قبلی و اون سلسله عللش تماشا نمیشه بکنیم. اگه شما اینو تنهایی نگاه بکنین، تغییرات اینو تنهایی بررسی بکنین، خب یه نتیجه میده. اگه اینو با اتصالش به اون سلسله عللش نگاه کنین، دیگه نتیجه میده. درسته؟ خدا میگه تو به این موجودات یه طوری داری نگاه میکنی که اینا حتما همشون از بین میرن، تغییر میکنن، این استخونا خود میشه، خاکستر میشه. مثلا بعد میگه خب چجوری بعدن چی میشه؟ خب ما بخوام اینو سالم نگه میداریم، کاری نداره که. چرا؟ چون اون سلسله عللی که قبلش هست، چون حافظ و نگه داره این هست، اگه بخواد نگه داره راحت چی میکنه؟ نگه میداره. اول اینو نشون میده، میگه ببین اینا سالمه، بعد تو قدم دوم میگه حالا اینا هم که استخون شدن چندش مثلا زنده میکنه، اینا رو هم سیگار کن، نگاه بکن. بعد خطاب میکنم بهش که میگه نگاه کن به حمارت، میشون به حمارش نگاه میکنن، حمار که چی میشه؟ اجزای بدنش به هم یه وصل میشه، یک غلاف سالم سر و پا مثلا چی میشه؟ نیست. درسته؟ بس خود ایشون هم که زنده شد، استخونای بدن خودش هم چرا هم چیزی شد زنده شد. پس تو این واقع سه تا مسئله اتفاق افتاد، یکی مسئله زمان بود که گذر زمان رو خداوند بهشون نشون داد که چه جوریه، مسئله دوم که یک موجود مادی رو میشه سالم نگهش داشت، مسئله سوم که همون هم که تغییر کرده میشه از نو دوباره چیکارش کرد؟ درستش کرد. ایشون وقتی این ستا رو دید باید فهمود چیه؟ فلان ما تبین له، وقتی اونتاش روشن شد، قال اعلم ان الله على كل شيء قدیر، میدونم که خدا همه کار میتونه بکنه. یعنی پس اصل قدرت خدا واسش مسلم بود، کیفیت قدرت خدا واسش مبهم بود، سوال داشت، سوالش با این اتفاق چی شد؟ حل شد. اما داستان از ابراهیم از این خیلی بالاتره. داستان از ابراهیم، حضرت ابراهیم مثلا در قدرت خدا حرف نداره، بحث داره کیفیت. اینم نیست که ذرات و موجودات چجوری قبول میکنن که سالم بمونن، چجوری قبول اثر میکنن که رشد بکنن سالم بشن. اونجا بحث داره کننده کاره که چجوری زنده میکنه. یعنی در واقع یکی سوال از کیفیت زنده شدنه که ذرات چجوری قابلیت دارن که همچین قیاس داشته ایجاد بشه، یکی سوال از کیفیت چه از زنده کردنه که اون حبه هم عرض کردن این سه تا آیه که کشتن هم میمونن، این آیات برای آیات الکرسی هم مراتب رشد یک انسان رو نشون میدن که اولیش مثلا انصاف این نمروده که خیلی جاهله، اصلا احیا و اماته نمیفهمه یعنی چی. دومیش یه پیامبر الهی که متوسطه. درست؟ سومیش از اونجا اصلا ابراهیم. لذا تو داستان از ابراهیم تو این نگاه کنیم، یکی از نکاتی که تو تفسیر سلیم مطرحه ربط آخر آیات رو متن آیات، هر آیه شما دیدین مثلا آخرش میگه ان الله عزیز و حکیم، میگه ان الله علی کل شیء قدیر، میگه ان الله علی کل شیء چی محیط. تو تفسیر همیشه این بحث هستش که این صفتی که در آخر آیه میاد، مثلا صفت علم، صفت قدرت، صفت حیات، عزت، حکمت و این حرفا، اینا ربطش مثلا با اون مفاد آیه باید ربط مخصوصی باشه. اینجا ایشون آخرش میگه چی؟ علم و ان الله علی کل شیء قدیر، یعنی توجه میکنه به صفت قدرت الهی. اما اونجا حضرت ابراهیم آخرش چیه؟ خطاب حضرت ابراهیم گفتن که اینها رو بگیر بکش، سمت اوها نستاشون بکن، یعنی اکر سر یا اینا میان پیشه، و علم ان الله عزیز و حکیم، و بدان خدا چی هستش؟ عزیز است و حکیم است، یعنی افعالش بر اساس حکمت استواره. اونجا بحث قدرت نبود، نبخن و علم ان الله حالا خودش این قدیر، درسته؟ نبخن بدون که خدا همه کار میتونه بکنه. اگه سوال هست با این آمد کیفت زنده شدن بود، خب باید میگفتن چی؟ و علم ان الله حالا خودش این قدیر، ولی اینو نگفتن، گفتن و علم ان الله عزیز و حکیم. یه بحث خیلی دقیق توی حکمت و عرفان هستش که میگن صفت احیا و زنده کردن موجودات مربوط است به صفت چی؟ عزت و حکمت خدا. یعنی عزت و حکمت که با هم جمع میشن، اینا به مسئله زنده کردن چی میشن؟ متصل میشن. چون صفات الهی رو توی حکمت شاخه شاخه میگن، مثل درخت میدوننش. مثلا میگن اولین صفت فقط این صفت حیاته، از دل حیات علم و قدرت مثلا در میاد. بعد مثلا از دل علم مثلا سمع و بصر و این حرفا در میاد، مثلا حکمت در میاد. از دل مثلا نمیدونم قدرت چیا در میاد. میگن اینا مثل درخت بالا واسش میگشتن که هر صفتی برای اسم یاد اسماء الهی از دل چند تا اسم دیگه در میاد، تا میشه اون اسماء مثلا فرقی 100 گانه یا 1000 گانه. بعد این اسم هم یه ارتباط مخصوصی دارن. این مسئله عزت و حکمت به احیاش خیلی معروف هست. پس خلاصه داستان از دیگاهیم با داستانه چیز خیلی فرق میکنه با داستان ارمیا. و دوتون مقام کاملا متفاوت هم هست بشه. قدرت داره درسته؟ تو چرا ولی بینید یعنی از قدرت خدا سوال نمشته، از نحوه عمل کردش. مثل که مثلا فرض کنم من و شما مثلا میگیم خدای ما تصمیم میدونیم تو وجود مطلق هستی و نامتنایی هستی و قدرت محضی. درسته؟ ولی حالا تو که قدرت محض هستی، چجوری این موجود چجوری تأثیر میپذیره و اثر رو قبول میکنه که همیشه سالم رو تغییر نکنه؟ درسته؟ به قدرت خدا این دو جوره. یا موقع اصلا قدرت خدا رو انکار میکنم، یا اصلا خدا نمیتونه وقتی مثلا این گوشت رو که اینجا هستش 100 سال سالم نگه داره. یه موقع اصلا خدا این میدونم که تو میتونی، ولی چون معرفتم نسبت به این گوشت ناقصه. نه خب سوال بخواهم که نسبت به گوشت معرفت اون ناقصه دیگه، نمیدونم این گوشت چه خصوصیاتی داره در جهت طبیعی. میگم مثلا این سوال واقعا که خدا مثلا چجوری این گوشت رو نگه میداره، سرش چی هستش، چه ربط و رابطی مثلا برقراره، مثلا مولکولاشو اینجوری میکنه، اتمشو اینجوری میکنه، یا نه مثلا این موجود مجرد میاد یه تصرف کنه یا چیزی دیگه. ولی مثلا میگم خدا میدونیم تو همه کارو میکنه، ولی نمیدونیم این مریضی چجوری درمان میشه. درسته؟ این جهل نسبت به خدا نیست، یعنی پیامبر الهی نسبت به خدا جاهل نیست، در معرفت خدا چیز کامله. اما ممکنه در معرفت عوالم طبیعی و عالم برزخ و اینا چی باشه؟ ناقص باشه. درسته؟ خصوصیات این عالمو ندونه، رفت این عالم با اون عالم بالاترش مثلا خوب چیه؟ ندونه. بعد خداوند با این حوادثی معرفتش رو نسبت به این عوالم چی بکنه؟ تکمیل بکنه. خصوصیات کاملا نیستش ندیگه. الان ببینید ما توی همون بحثای عرفان که مثلا میخونیم رو میگه اونجا عرفه کسایی که این عوالم رو طی میکنن دو جور طی میکنن. اصطلاح میگن بعضشون، اصطلاحشون رو میگن بعضشون مجذوب سالک، هم بعضشون سالک مجذوب. سالک مجذوب یعنی کسی که سلوک میکنه این راهو میپیماید، بعد آخر آخر که آسات میره جلوی جذبه میاد میکشونن میبرنش. بزن میگن سالک مجذوب چون اول سلوک میکنه بعد جذبه میاد، این عوالم رو کاملا مشاهده میکنه، همه خصوصیات چیه هم درک میکنه. یه دسته دیگه هستن که به اینا اصطلاح میگن مجذوب سالک، یا اصطلاح میگن سلاک اوبیسی هستن. در اصطلاح میگن از اون که اوبیس قرن چجوری رو داستانش میگن اونجوری هستن که اینا رو خدا با جذبه میبردشون. کسی که با جذبه میره انقدر عوالم رو سریع تعیین میکنه که اصلا توجه نمیتونه بکنه به این عوالم بین راه، که خصوصیات عوالم بین راه چیکار کنن درک میکنه. ازاین چی؟ چرا دیگه میگن اصلا اصطلاحا میگن که کسی که سالک مجذوب باشه این چی دستش؟ توانایی هدایت کردن و دستگیری کردن و راه بردن بقیه هم داره، چون خصوصیات عوالم رو میشناسه کاملا. اما مجذوب سالک ها اصلا هیچی از عوالم سر در نمیارن. بعد خود سالک های مجذوب اینا که عوالم آسفه تایی من اینا هم باز فرق کنن با هم، بعضی آسفه تر تایی میکنن، بعضی تون تر تایی میکنن، به حسن اینکه چرا در سیرشون کند و تون باشه احاطهشون به عوالم هم فرق میکنن. یعنی اینا همشون قبول دارن که ممکنه یکی از یه عالم رو تایی بکنه، اما خصوصیات اون عالم رو تفصیلا بهش توجه چیه؟ نداشته باشه. چی؟ سریع تر میدونستم. نه دیگه اینا که سریع تر میرن اصلا ببینید چیزشون بیشتره. راست میگن اگه جهت یعنی اتصالشون به اون عالم مثلا شدید تر میشه بودون برن ایشون، ولی چون اول بین راه رو میبینه آگاهی هاش از این منادل بین راه خیلی زیاد نیست. نه فرقی نمیکنه. خب علی اگه بخواد هدایت بدم یعنی معنی به سوال کی صد به نبوت منسوب نمیشه، کی صد اصلا نبوت نمیکنه، یعنی نمیتونه هدایت بکنه کسی رو، دست کسی هم نمیتونه بگیره. خب اینو سالک مجذوب هم ولی سالک مجذوب میشه مراتب دارن باشه. من عرض میکردم که اینا که سالک مجذوب هستن خودشون در اطلاع خصوصیات اول بین رو با هم دیگه فرق میکنن، بعدشون بیشتر نه بین رو شما هم دیده باشین اینا که خودشون اهل معرفت هستن و اهل عرفانن و اینا توی مثلا اطلاعاتشون با هم خیلی فرق میکنن. بعضشون مثلا کتاب می‌نویسن راجع به همه جزئیات این عوالم و اینا مثلا متن توضیح میدن چی می‌کنن اینا، یعنی همه رو از کشف شده خودشون، ولی بعضیشون ممکنه از نظر نتیجه مثلا اونا باشن، و همون درجات نهایی هم رسیده شدن، ولی در مورد اول هم به این هم خیلی اطلاعات ندارم، خیلی چیزه بسنن نابی بلد نیستم. این به خصوصیات افراد چی هستنش؟ فکر نه همهش برسر به اینه که قبول کنیم که حضرت ارمیا آلم بردخشون چیه؟ تهی کرده بودن، درسته؟ بعد اگه میگم لازمه که پیامبر همه این اولمو تهی کرده باشه، این بحث مبنائیه ریشه یه تو علم کلام داره، پیامبری که میخواد منو بعد منصوب بشه حتما باید آلم بردخشون تهی کرده بشه، یا میشه کسی منو بعد منصوب بشه آلم بردخشون تهی نکرده باشه، درسته؟ ولی بعد که بگیم باید تهی کردن، بعد بگیم اینا جز سالک های بودن که این مسئله تهی کردن، اما چون تون تهی کردن تمام خصوصیات متعلق چیه؟ نه
اون
اجزا بدنه مثلا دیگه اون فاند گفتن اون اجزا نیست، ولی خودش رو نشوندن، خودش دیده این سلام شدنه توش گفتم که اصلا آیه به دست نمیاد، ولی از بعضی روایت‌ها داره که بله ایشون خودش دیدن، حالا که چه جوری دیدن؟ ولی اینو توی تعبیر روایت داره که خدا اول چشم ایشون رو خلق کرد، درست کرد، با چشمش تماشا کرد که بدنش چجوری خلق شد. یه روایت اینجوری داره. حالا این روایت یعنی چی؟ اینو تو چه جوری تفسیر کنه حقیقتش؟ یه تفسیر این هست که بگیم واقعا خدا یه دونه هدفه چشم درست کرد اول، مثلا فرسونی بعد یه کاسه مغز مثلا درست کرد اول، شدنیه دیگه
اول
سرش حیات به تعبیر سرش نمیدونی، حالا جون جمعه اینام نگیم که مثلا چیز رجوع بعد اشکال کنیم بگیم پس جون جمعه شدیگه ندید مثلا فرسونی، بعد بقیه شد بسیار این ها چیز کرد، این شدنیست، این یه احتمال، یه احتمال دیگه که شاید از ارزان دستی تر از این باشه به این معنی هستش که خداوند اول ادراک باصره به ایشون دادن نسبت به این عالم، درسته؟ بعد بعدن چی کردن؟ بعدن این اتفاقات افتاده. ببینید ما تو بحث قبلی هم خاطرین باشه عرض کردیم که حقیقت دیدن و ابصار که وسیله چشم نیستش، که حقیقت دیدن و ابصار مال کس مال نفس، درسته؟ لذا انسان در عالم خوابم کاملا میبینه، در عالم خوابم رنگ میبینه، اندازه میبینه، این حرفا. این چشم چی هست؟ که ابزار که ما نفسمون چون ضعیفه از طریق چی میبینه؟ طریق چشممون میبینه. هر کاری که تو نفسش تقویت بکنه ممکن است من با سر انگشتش هم ببینم، این وقت که نفسش قوی تر بشه میتونه بدون چشم و بدون سر انگشتش چیکار کنه؟ ببینه، چشمش میبنده و میبینه، درسته؟ چرا؟ خاطر این نفسش قوت پیدا میکنه، همون ادراک باصره از بیرون. حالا این آدمی که 100 سال خواب بوده، که تو این 100 سالی که خواب بوده بوی توی خوابی رفت رو رفت دیگه هیچی نمیبینیده، درسته؟ یا حالت گنگی و گیجی مثلا اینجوری داشته که وقتی پاشیده مثلا فکر کنه نصف رو پولش مثلا، درسته؟ اینا که میخوان زندهش بکنن فرش گردونن، اولین کاری که میتونن بکنن اینه که چیکار کنن؟ ادراک باصره‌شون نسبت به عالم دنیا فعال بکنن، یعنی اول قابلیت دیدن رو بهش بدن، درسته؟ بعد بگن حالا نگاه کن، بعدم داره رشد میکنه، شکل میگیره، بعد یه آن شکل گرفته شو اینا، بعد نامش هم فعال میشه، شامش هم فعال میشه، ذائقش هم فعال میشه.
این درست ولی بعضی متکرات
ما چی چی تکرار اینا رو همون که لازم سگاتو میشه بکنید سکرات
هم چی
میفرده تو مثل خواب مثل خواب سنگینی که شما وقتی پا میشید هیچی ادراک نداره، یا اگر هم داشته ادراکی که داشته اینقدر ضعیف بوده که میگه نصف رو داشته
نفسش کاملا جدا بوده،
بله بله ایتون عالم خودش که داشته پی میکرده اینجوری نبوده که مثلا به قدر 100 سال حوادث برش بگذارن، اگه تمام عالم بعد از خودش به قدر 100 سال حوادث برش میذاشت مثلا ما تو بعد موقع بیدار میشیم فکر می‌کنیم مثلا 5 ساعت خوابیم مثلا فرض کنیم، یعنی مثلا 1 ساعت خوابیم مثلا 2 دقیقه گذشت مثلا، اینقدر تو عالم خواب حوادث میاد که آدم به خاطر گذر زمان این دنیا که حساب کنه 1 ساعت، ایشون مثلا اینجوری نبوده، هر جور که بوده وضعیتش وضعیت بوده که وقت گذشت گفتن چقدر گذشته باشه، گفتن چی تو فکر یه روز یا نصف روز، یعنی تو یه روز نصف روزش مقدر بوده، میان تو روایت داره که نگاه کرد به آفتاب بعد چک کرده مثلا این آفتاب الان مثلا آفتاب عصر مثلا یا آفتاب صبح مثلا فرض کنید یه شبانه رو گذشته مثلا چی دارن نصف روز گذشته مثلا فرض کنید، درسته؟ این مثلا آخر حجم خب بعد بهش عرض کنم که پیامبر بود بهش وحی نازل شد گفتن کم لبسه گفتن چقدر گذشته، گفت یه روز یا نصف روز مثلا فرض کنید، بهش من بر بر لبسه چیه؟ والا تو بعد از روایت داره که میدونم ایشون یه جایی میرفت یه جای دیگه بعد بعدن رفتش و یه من دقیق جدا چرا نکنم یه برادری داشتش، اون برادری زنده بودن اونجا، اون برادر داره تو خانواده هاش بودن، بعد رفت گفت شما مثلا یه عموی نداشتیم اینجا بودن، آره چرا میگفتن یه عموی داشتیم مثلا 100 سال پیش از دنیا رفته رفته نمیدن به ایتون مخصوص اونجا دیگه به نگشت مثلا، اینجوری نبوده، اونجوری نبوده، اونجوری نبوده، گفتم من هم فلانی هستم مثلا. بعد مثلا اینا نوا و نوادگان و همه‌شون مثلا هستن این حرفا اینا. نه اینکه بعد وقت بخواد کنه زندگیش من دست کنه. آره چون یعنی کجا فهمیم؟ حالا پیام بری که من وحی هم میفهمم. احتیاج به این چیزا ندارم. ولی
دیدن جسمتون توی این خاطرات کسایی که مردن و زنده شدن همه‌شون به دستش میگن بعد که از دو از دارش دارشی چسمشون میدیدن یعنی همه جسم بردستی
خب نه خب همه رفت کم ببینید اصلا این احاده داره به معنی که به شرطی ادراک و باسمش فعال باشه یعنی اینجوری نیست که همه اینایی که میمیرن همین خاطرات اینا که مردن زنده شدن اگه ببینیم خیلی هاشون میگن وقتی مردن توی دارون سیاه درسته خیلی هاشون میدارن که از ورود به عالم برزخ تعبیر میکنن به دارون سیاه. دارون سیاه یعنی چی؟ یعنی موقتاً ادراکات قطع شد. اگه ادراک باطنی سیاهی دیدن در واقع به یک معنی که هست یعنی فعال نمودن ادراک باطنی. درسته حالا این دارون سیاهی که زیاد بمونه مثلا فرض کنید وقتی زیاد بمونه خب بدنش نمیبینه دیگه. این حالت دارون سیاه خودش داره سیر میکنه اینا بدنا رو میبرن مثلا میشورن خلاصش میکنن میدونن زیر خاکشون میشه تمام میشه. این بلکه فعال میشه میبینیم یاد یه مثلا نیست مثلا بدن خودش زیر خاک مثلا فرض کنید ولی ممکن است ادراک باطنیش چه دوتر فعال بشه دوتر که فعالش بدن خودش سخت بیمارستان هم میبینه مثلا میبینه که اطرافن دو جسم دارن چه میکنن یه این میکنن یعنی ممکنه ادراک باطنیش فعال بشه در حالی که هنوز این کاسه چشمش مثلا فعال چه نباشه عصب این به مغز مثلا کار نکنه یا مغز مثلا خودش مثلا پیام مثلا نده کارش کلا تاثیر باشه حالا به هر حال ایشون اونجوری که از تو بعد از راه در میاد این از خود آیه این در نمیاد ولی از بعد راه
در میاد
مسئله بعدی مسئله ذرات بدنه که ایشون سوالش شد ببینید تو مسئله ذرات بدن ما نمیخواستیم عرض کنیم که توی قیامت چرا مسئله میخواستیم اصلا تو قیامت ذرات بدن بر نمیگرده اصلا به این کیفیتی که مرسومه که میگن مثلا فلان این ذرات مرده کردن تو قبره اینا سر هم میکنه میچسبونه یه چیز توش در میاد اینجوری نیستش چون عالم قیامت یه عالمش ماورای اینجا درسته ولی خب ما معتقد هستیم که تمام این ذرات بدن بالاخره تو عالم قیامت باید باشه درسته ولی یعنی تو چون عالم قیامت در گذر زمان که نیستش که اینجوری مثلا قیامت یک مثلا صحنه مثلا صحرای قیامت یک جایی باشه مثلا 1400 سال مثلا بعد از این که بعد این 1400 سال دیگه مثلا چی باشه اونجا فقط این همه رو جمع بکنن مثلا یه اتاق بکنن بهش یه اتاق بکنن جهنم یک عالمش کاملا چی برتر از این عالم چه عالم تقریبا این عالم پس باید این ذراتی که اینجا هستن این ذرات هم بیان تو اون عالم چون فرض اینه که این دسته میخواد چیکار کنه شهادت بده دیگه پای میخواد چیکار کنه شهادت بده زبون میخواد شهادت بده دستی هم که میخواد شهادت بده فقط دست موقع مردن نیست یعنی اینجوری نیست که این دستی که من باش مردم این بیاد شهادت بده دست کل اون باید بیاد این دست کل اون دائما داره سلولاش چی میشه عوض میشه پس باید تمام این سلولا چه اونجا باشن تمام اون سلولای اون پا هم اونجا چه باشن ولی اینجا این بحث پیش میاد که خب این سه ذرات که این بدن بشه در طول عمر که اینا هم دائما در حال تبدیل تحولن با اون ذرات آخری که این میمیره مثلا چیز میشه اینا چجوری چه در اونجا حاضر میشن این حاضر شدنش برمیگره مسئله چه عرض شده علم خدا یعنی خداوند چون اینا رو همه رو احاطه داره بهشون و اینا رو هر کنون در جایگاه خودش حفظ میکنه اینا میتونن در قیامت همشون چی بشن؟ برگردن یعنی به تعبیر دقیق‌تر بخوام عرض بکنم این داستان زنده شدن ایشون هیچ جای آیه نداره که زنده شدن ایشون به این کیفیت همون زنده شدن که در قیامت اتفاق میفته که خیلی اینجوری فکر کردن که مثلا حضرت ارمیا که اینجوری مثلا ذرات بدنش به هم پیوست و پاشو وایساد تو قیامت هم همه مرده همینجوری زنده میشن مثلا این سلولا بنده میشه تو پامشن وای میستن ما این آیه هیچ جایی همین چیزی نداره شما از اول تا آخرش بخونید مطلقاً نداره که مثلا شما در قیامت به این کیفیت چی میشید زنده میشید میگه شما یک سوال در ذهنش گذشت خب سوالشون چی بوده سوالش این بوده که خداوند علم احادیش چجوریه که تمام ذرات رو از همدیگه جدا شده همه رو چی میگن؟ میشناسن مثلا که ذرات با هم یه قاطی نمیشن خدا بهش میگه ما تو همین دنیا هم به همین راحتی ذرات رو بشون هزار تا ذرات با هم یه قاطی بکن ما هر کنون باشن میفرسیم سر جای خودش درسته همینطور که
ذراتی که میشون همون
باش مرده بوده درسته
این بر این
حتی اینم باید در نمیاد
اینم این
درست
برای همون
ذرات
خدا
با علمش
از هر دعالایی که
میده
جنگ
کرده
شده بدن میشه
حالا تو قیامت
در
مثلا
100 سال 200 سال
یک
با هم
توی
یک بدن که
جامعه این شبه آتن و معکول منظورتونه که عرض کردم
نه نه فرش این جدا میشه
آه خب بریم
مثلا ماتم یک سلما میده یک فاجیتی رو ما داریم ما که اساساً تمام ذرات که مثلا مال بدن من بوده و حق کسی دیگه که بدن من هستن، خدا اینو اصلا جدا کنه. این تفکیک کردیم بعد فرق کنیم که مثلا من 10 میلیارد سلول داشتم در کل عمرم که اینا از بین رفتن از بدن من و باید شده خدا همین 10 میلیارد رو جمع میکنه.
خب حالا این چه سوال اصلی که شما اینجا دو تا نظره. بعضیا معتقدن که میگن که خدا همه جمع میکنه.
خب
حالا اینا چی میگن؟ اینا در جواب شما میگن که گنده و کوچیک به چی هستش؟ گنده بچی نسبیه. یعنی اونجا اگه مثلا خلق این همه درختاش هم مثلا 10 برابر باشه، مثلا قصرش هم 10 برابر باشه، شما وقتی وارد اونجا میشید احساس میکنید همین قدی هستی. نمیفهمی خیلی بزرگه. درسته؟ این یه جوابی که بعدم میدن. بعضا میگن خب خدا ممکن اینا رو فشرده بکنن چون فضای خالی ولی سالی خالی اینم یه نظر نه چون واقعا این بین اتم ها عمل کنن این فاصله خالی زیاده که اشکال نمی خدا یه فشار شده اینا چی بشن عدد تبدیل هم یه نظر یه نظر دقیق تری هستش که حالا این کتاب هم بر اساس همونه. اونا میگن اصلا بدن شما در آخرت که لازم نیست این ذرات درست بشه، این ذرات باید اونجا باشن درسته، اما لازم نیست که بدن شما رو تشکیل بدن. یعنی چی؟ یعنی شما برای خودت یه بدن دارین، بدن مثالی، همون بدنی که تو عالم برزخی با همون بدن مثالی هم تو عالم قیامت، ولی چون عالم قیامت احاطه داره به کل عوالم پایین، تمام عمر شما هم به عینه اونجا حاضره. درسته؟ یعنی
بدن مثالی
چی معنی
داره؟
خب بدن چرا خب اینا یه بدن دیگه نیست. خب عالم قیامت اینا چیز نمی‌دونن که عالم قیامت اصلا اینا اصلا خوانن مثال می‌دونن، یه ذره لطیف‌تره. ولی اونجا هم تو عالم قیامت بهشت هست و جهنم هست، اینا بالاخره اجسام هستن، اندازه ها هستن. خب درسته، ولی سنتشون هم فرق میکنه. بدن مثالی هیچ از ما هم سنت عالم مثال، یعنی از ذرات این عالم تشکیل نشد. ممکن هست باش ذرات بشته بسید چی؟ مادی، ولی مادی فیزیکی هست، یعنی واقعا طول داره، عرض داره، ارتفاع داره، وزن داره، حجم داره. درسته؟ ولی ماده فلسفی نیستش، یعنی تغییر نداره. درست داره قلم هر که ماده فلسفه ماده فیزیک فرق کنید، واقعا شما اگه تو اون عالم وارد بشین دیگه اینجا الان دقیقا مثل عالم خواب بیده، شما تو عالم خواب اجسام بتونه خواستن جسم هن یا نیستن هستن دیگه، واقعا تو عرب ارتفاع دارن، رنگ هم که دارن، درست داره وزن هم که دارن. خب به عدد داره جوان همه داره، ولی اونم میگن چون سمتشون با هم دیگه خیلی نزدیک تر هستش، بدن مثالی میتونه بره تو عالم قیامت، ولی بدن ماده ای خود تو عالم مثال شکلش عوض میشه. البته یه نقطه از اینا ببینیم، یه مقدار جاسه هست، یعنی چیز برهان نیست، چه جایش برهان میره جلو استدلال عقلی داره. یه نقطه آره خود تو بیان در نفس و بیاتون باشه که خوندین که روح از بدن جدا میشه، اونجا بدن مثال میذاره خودش میره تو عالم روحش میره، بعد تو رو روح برمیگرده با همین بدن مثال میره تو بهشت جسمانی و جهنم جسمانی. همون نفسه بله، که اصلا دیگه اون نفسه چیز نداشت دیگه، اصلا پول و عرض و ارتفاع نداشت، مجرد بود واقعا، نه مقدار داشت، نه چیز داشت، رنگ و شکل و اینجا داشته، به طور کلی از اینجا جدا بودش. اون میرفتش تو عالم نفخ صور، از اونجا برمیگشت با همین بدنه دوباره چی میرفته؟ ادا قرآن گفت شما دو بار میمیرونیم، یه بار میمیرونیم من این برزخ، یه بار میمیرونیم من این تو عالم چی؟ نفخ صور. خودی چی در همینجور که شما الان خودتون درک کنید، چون
خودتون درک کنید
ببینیم اینا که نفس جدا میکنن دو جور داره دیگه، تو اون بحث رو چی خون نیست، گاهی مواقع نفس رو جدا میکنن برن تو بدن مثالی، با بدن مثالی میرن این برن 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 از بدن مثالی هم جدا میکنن. الان این مثال مثال سان، شما امید خودتون درک میکنی یا نه؟ درک میکنی بین امیدتون با گرسنگیتون تفاوت میکنی یا نه؟ میفهمید دیگه. حالا امید شما شما اصلا چند متریه؟ چه رنگیه؟ مثل مرا قالب جسمانی نداره.
نه
این قالب داره از سنف خودش فرق. نه این قالب ما خب قالب جانیم تعیون داره، یعنی یه خصوصیتی داره، برای این خصوصیت فرق بین امید و گرسنگی و ترس و محبت و لحظه میفهمیم ما، با اینکه اینا همشون چی هستن؟ مفهوم مجردن، این اصلا هیچ خصوصیت جسمانی درشون وجود نداره. درسته آدم تو اون عالم میتونه خودش به اتفاق جالبش ایجاد کنم، تو اون عالم همدیگر هم میشناسیم، این مثلا من شعار میبینم که آمنه میشه مثلا این فلانی، مثلا این یک اصلا فلانیه ولی بدن نداره. ما
بله
بله بدن نداره، شکل نداره، رنگ نداره، اما همدیگر درک میکنم. این دقیقا مثل که شما شاید در حسابه پیش آنها تو خواب بعد موقع آدم مثلا یه نفر رو میبینه، مثلا فرض مثلا من حسن آقا میبینم به شکل مثلا یه آدم ناشنا، بعد بگم حسن مثلا تو خواب میدنم شکل پلانی بودی، مثلا میگه خب اصلا من منم مثلا میفهمیدم دیگه، درسته آدم تو خواب موتش پیش میاد که میفهمه این حسنه،
یه شکل دیگه میگه
میدونم، ولی از طریق شکل نمیفهمه این حسنه با حسن بودن از یه طریق دیگه. نه ممکن است شما همون
یکی نمیده باید مطال درست،
ولی خب چجوری شما اونجا اون ادراک از کجا میاد که از طریق حس نمیاد؟ مثل که شما امیده رو درک میکنی ولی نمیبینینش، درده رو درک میکنی، گرسنه گردن، صفات نفستون، صفات نفستون، آه یعنی یه ادراک آدم داره که اون ادراک هم لمس میکنه، دقیقا که این ادراک حسن است، مثلا ادراک مثلا عنی نیستش، یعنی کما اینکه تو خواب قیافه کاملا قیافه کسی دیگه اصلا میفهمه این همونه، مثلا درسته مثلا یک دنیا مثلا با این شکل نمیبینه، احساس میکنه مادرش داره خواب میبینه مثلا، فرض کنید درسته اصلا نه از این شکل نه از اون شکل
نمیتونیم
ولی شکلی میبینیم، ببینیم این شکل همین سایی جاش، یعنی ما از طریق شکله تا این نمیبینیم که این چیست،
خب ما مثلا تو خواب میتونیم مادر درک کنیم
آره میتونیم، ولی به شرطی که چیش
مادر درک
کنیم نمیتونیم، میتونیم ولی به شرطی که چیش اونسش بارن ماده خیلی زیاد زمشه، ما به علت اونس زیاد بارن ماده همه چیز رو ما الان مثلا فرض کنیم اگه به اون بگم مثلا فرض کن ایام سال چجوری، ایام سال هم که میخوایم شکل تصویر کنیم به شکل مثلا تقریم تصویر کنیم، دیدیم مثلا چهار تا خونه تصویر کنیم مثلا اینجا یا دایره یا مستطیل، و ایام سال واقعا دایره و مستطیل داره، میدیش که ایام سال که مفهوم غیر ابعاد اندازه که نداره، زمانه، زمان که اندازه نداره، ولی ما از به خاطر شدت اونسمون با موجودات اندازه دار ایام سال هم میخوایم تصویر کنیم، چیز قالب چیز قالب خونه تصویر میکنه، درسته این قادر گیر از ما دیگه ما ایام سال که نیستش که، حالا اگه واقعا ما ذهنمون عادت بکنه که موجود غیر جسمانی تصور بکنه، درسته میتونیم هم درک بکنیم، در مثلا ما وقتی میخوام نظام و عالم تصور بکنیم همیشه بود میگیم مثل یه مخروط میمونه، مثل این هرم میمونه، خدا اون بالاست ما این پایین هستیم، همه رو چیکار میکنیم تو قالب ابعاد ششگانه طول و عرض و ارتفاع بالا و پایین تصور میکنیم، ولی اونا که اینجوری نیستش که، مهمه که نفس آدم اون چه جنه آدم چند بشه تو اون آدم خوش ادراکات مستقل داره،
در اینه که به تجربه بیرسن در با تجربه دوشون به مقام فنا میرسن یا نه؟
بله تجربه
خب اون مقام فنا هم بالا نفسشون درک
نه نه اینجا که تعیونه از این همون که ایشون میگن تو آدم چیز مجردات آدم هنوز تعیون داره، واسه خودش خصوصیتی داره، یعنی غیریت داره، من غیر شما شما غیر منه، درسته خصوصیت خودش در این خصوصیت دیگران هم چی میکنن؟ درد میکنه، ولی اون عالم فنا که مال همون آخر نفخ سوره اونجا که اصلا تعیون وجود نداره،
آخر نفخ سوره
بعد اونجا که تعیون درک کنه، یعنی خودش هم درک نمی کنه،
یه خواب نمی
بینه،
عدم میشه، عدم نمیشه، رفت تعیون تو بحث قالی رو فاصله نگه، عدم نیستش، رفت تعیون تو روایت هم داره که یکی آمد یکی از زهاد مدینه بود، من از خدمت حضرت خیلی هم حالات خوبی داشتم، بعد خیلی خواب میدید، خوابای صادقه و اینا، بعد که مثلا پیش امام صادق و شیعه شد و مثلا اینا خیلی مثلا حالات خوشی داشت، نه بعدی مدت دیگه خواب نمیدید، خیلی ناراحت شد، حضرت در یه شب که خیلی ناراحت بود حضرت در خواب دید، حضرت بهش فرمودن که قصه نکن، مؤمن وقتی ایمانش کامل بشه دیگه خواب نمیبینه، خواب ندیدن نشونه عبور از عالم مثال است، این کسی که خواب میبینه خواب اندازه دار میبینه و یعنی تو خواب تصویر میبینه به خاطر دلبستگی به عالم تصاویر و عالم اجسام، وقتی دلبستگی به عالم اجسام کم بشه کم کم چی میشه؟ خواب اندازه دار و ابعاد دار و رنگ و قیافه دارم یه چیه؟ نمیگیره دیگه مفهوم درک میکنه، اون مفهوم خود تو بیداری هم درک میکنه، اصلا خوابش به معنی قطع ارتباط ما اینجا اصلا اینجور جدید پیدا بکنه، خیلی از بحث نکنه چیه؟ چون اگر خسته ما میشه خیلی کار میکنه من جدید حالا به هر حال اون که تو قیامت باید باشه باید کل بدن آدم با تمام خصوصیاتش اینجا حاضر باشه، ولی نه اینکه بدنش با این ذرات درست باشه، اون که مهم این است که باید خدا تمام عمر آدم رو تو اون عالم حفظ بکنه و آدم چی بکنه؟ عرضه بکنه، به خاطر همین استش که قرآن خلا هست که نمیگه فقط آدم ها اونجا هستن، میگه تمام موجودات اونجا چی هستن؟ تمام مکان ها اونجا حاضر هستن، تمام سنگ های اینجا اونجا هستن، تمام میوه اینجا اونجا هستن، تمام درخت اینجا اونجا هستن، و این وقتی اینجوری میشه شبه آسیلو مسئول داره قوی تر میشه دیگه، چون قبلا بحث آدم خورا بود اینجوری بحث میره خورا هم مثلا میشه بحث رو زنن مثلا در اصلا، چون اگه قرار میشه همه چیز داد ذراتش اونجا بیاد همه چیز آمان داره تغییر میکنه،
چون
نه مال نمیدونم مال ملا صدر است، مال شیخ اشراق. بعد ملا صدر اینو خیلی کامل داشت کردن، شواهد خیلی زیاد تو قرآن رو روایت گذاشت در مورد بدن قیامتی. این بدن اینجا نیست که اجزای تمام ذرات اینجا باید در حاضر باشه، اما مسلما تمام این ذرات اون عالم منتقل میشن، اما بدنی که باشه انسان تو بهشت جهنم میرن، این ذرات اینجا نیستن که سلام بشن. خب میدونی که اتفاق مثلا همینجوری هستش دیگه. ولی اون ذره ببینیم در گلهای زمانی مختلف، چون اونجا همه چی با زمانشون میدن دیگه، اصلا شبه پیش نمیاد دیگه، اینو حرف نمیدن. میتونم گرن شبه آتر مقبول از ریشه باطله، چون شبه آتر مقبول تصورش این بوده که یکی کسی میخوره، بعد همین ذرات فیزیکی میخواد سر هم بشه. بعد همین سوال میم اونجا چون ماورای زمانه، مافوق زمانه، همه زمانها با خصوص هاشی اونجا هستن، اصلا این بقیه یه بدنی اگه کلش هم بره بشه بدن یه مثلا دیگه، اون در زمان خودش تو نقطه خودش مشخص در جاش هست، اون در زمان خودش تو نقطه خودش در جای خودش مشخص هستش.
Oh, my God.